بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. عن الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، قسم به عزتم، جلالتم، عظمتم، بزرگی و کبریایم، جایگاه رفیعم و همه والایی مکانم، لا یؤثر عبد هواه علی هوای الا شتت امره. اگر میل و رغبتش را هر کس بخواهد بر میل و رغبت من مقدم بدارد، با همه این سوگندهایی که یاد کرده خداوند متعال فرمود، امرش رو متشتت میکنم و همت و عزمش رو از بین میبرم و اجازه نمیدم ارادش محقق بشه. و لبست علیه دنیا و شغلت قلبه بها. دنیاش رو پیچیده میکنم، دلش رو به این دنیا سرگرم میکنم. ولم اعتهی منها الا ما قدرت له. به خاطر جایگاه ربوبی یک شأنی و یک حصه‌ای از دنیا برای ما قرار داده که رزق ما بر عهده اوست و حیات ما به دست اوست. اگر خواسته خدا رو بر خواسته خودمون مقدم نداشتیم و طبق هوا و میل خودمون حرکت کردیم، به تعبیر من قطره چکانی فقط به اون اندازه که خودش مایله رزق ما رو میده و زندگی ما رو اداره میکنه. اما اگر برعکس شد، ما اراده خدا رو بر اراده خودمون مقدم داشتیم، لا یؤثر عبد هوای علی هوا الا استحفظته بملائکتی. اون که خواسته من رو بر خواسته خودش ترجیح بده، به ملائکم دستور میدم که اون رو در امان و حفظ خودشون نگه دارن، در امان و حفظ من نگه دارن، من اونها رو حفظ میکنم به واسطه ملائکم. و کلفت و سماوات و الارض رزقه، به آسمان و زمین تکلیف میکنم که رزقش رو بدن. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر. هر اقدامی که در دنیا میخواد بکنه، هر تجارتی که میخواد بکنه، من در پشت اون تجارت هستم و به اون توجه میکنم و دنیای اون رو تأمین میکنم، در حالی که دنیایی که اون به دنبالش ازش رویگردانه، همه کائنات رو در اختیارش میاره. ما اگر برای رضای خدا قدم برداریم، خدا با اراده خودش همه ناهمواری های زندگی ما رو هموار میکنه. سخن در باب بررسی ادله وجوب جهاد است. قصد ما این است که ببینیم آیات قرآنی که دلالت بر وجوب جهاد دارند آیا شامل حال جهاد نرم و جنگ نرم هم می شوند یا صرفا جنگ سخت رو در بر می گیره این ادله؟ از این آیات همون جوری که حکم وجوب جنگ سخت رو میتونیم استخراج کنیم، آیا قادریم که حکم وجوب جهاد نرم رو هم استخراج کنیم یا نه؟ البته در گذشته هم عرض کردم ما فعلا کاری به شرایط و ضوابط نداریم، اجمالا وجوب رو میخوایم استخراج کنیم. این که با چه شرایطی واجب است این رو در ادامه مباحث خواهیم گفت، یا این که مراد از وجوب وجوب دفاعی است یا بدوی، این رو هم بعداً توضیح خواهیم داد. قبل از اینکه وارد بحث آیه‌ای که اشاره کردیم در جلسه گذشته بشیم، یک اشاره مفهومی داشته باشیم که جهاد یعنی همون جنگ مشروع در راه خدا. جهاد از ریشه جهده به معنای مشقت، تلاش، مبالغه در کار، توانمندی یا به نهایت رساندن چیزی ترجمه شده. جاهده یجاهد و مجاهدتن جهادن، جهاد مصدر دوم جاهده یجاهد است. ابن منظور آورده که الجهاد و محاربت الاعدا و هو المبالغت و استفراغ ما فی الوسع و الطاقه، یعنی جهاد جنگیدن با دشمنان است که در این جنگ باید همه آن چیزی رو که در طاقت داری و با همه ظرفیت هایی که داری وارد میدان بشی، مردانه و با تمام توان در میدان جهاد ظاهر بشی. در کتاب صحاح آمده که الجهد به ذمه الطاقه و الجهد بالفتح المشقه. وقتی این واژه به ذمه فا استعمال میشه، جهد یعنی توانمندی، جهد یعنی تلاش و به مشقت افتادن، اجهد جهد کفی هذا الامر، تلاشت رو در این امر به کار ببند، یعنی همه تلاشت، ابلغ غایتک من الجهد. یا وقتی میگی جهد دابته و اجهده ها، وقتی که به حیوان یا اون دابه فوق طاقتش حمل بکنن میگن اجهده ها، یعنی به مشقت انداختش. یا وقتی میگن که جهد الرجل فی کذا و کذا، ای جد فیه و بالغه. به هر جهت جهاد از جهد و تلاش و غایت تلاش است. این نیستش که جهاد به معنای کار آسان باشد، یک اقدامی باشه که تعب و خستگی نداشته باشه. جهاد کار سخت است، در میدان نبرد است، کشتن داره، کشته شدن داره، زخمی شدن داره. در امر جهاد و ابتکار جهاد باید از همه ظرفیت ها و حیله ها و ابزارها به کار گرفت و این وظیفه بزرگ را انجام داد. یا آیه هم که داریم انشاءالله در جلسات بعد بهش میپردازیم، جاهدوا فی الله حق جهاده، اونجا بعضی از کلمات هست که بعدا عرض میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی آوردن که الجهاد و بذل الجهد و استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، بذل همه تلاش و به کار بستن همه اون چیزی که در وسع انسان هست در مقابله با دشمن. البته مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که عموماً و در اکثر حالات جهاد تعبیری است که در میدان قتال می شود، یعنی اونجایی که در صحنه جنگ تعبیر می کنیم به جهاد، در عمده موارد اینجوریه، ولی اینجوری نیست که فقط منحصر به میدان قتال باشه. می شود در جایی که قتالی هم نیست به حسب ظاهر تعبیر جهاد کرد، مثل جهاد با اموال، مثل جهاد با عدو در داخل و شیطان داخلی نفس اماره. اینجا یک تعبیر کنایی است، وقتی با نفس اماره مقاتله و جهاد میکنیم، یا جهاد در برابر شیطان. پیامبر اکرم تو اون روایت فرمود قد رجعتم من جهاد اصغری فعلیکم بالجهاد الاکبری، یعنی مبارزه با نفس. مرحوم علامه با این تعبیر که این عمدتا در میدان قتال است، ولی در غیر میدان قتال هم می شود از همین مفهوم استفاده کرد، در ادامهش می فرمان که دشمن را هم میشه توسعه داد. یعنی وقتی میگوییم جهاد با دشمن، تارتن دشمن دشمن خارجی است و مسلحه، و اخرى دشمن خارجی است و دیده نمیشه، مثل همون شیطان یا هر عاملی که انتظار شر از اون برود. این تعابیر کمک میکنه به ما برای استفاده از ادله مثبته که بگوییم جهاد فقط منحصر به میدان جنگ سخت نیست، در بسیاری از موارد هجوم دشمن به ما از طرق نرم صورت میگیره که باید بهش توجه بکنیم. در این مقدمه اینجوری نتیجه میگیریم که جهاد نهایت تلاش انسان با بذل جان و مال برای مقابله با دشمن به هر شکلی که در مقابل انسان ظاهر بشه هست، برای دفاع در برابر دشمن از حریم خود. این حریم گاهی حریم فیزیکی است، جبهه‌های جنگ، خط مرزی، بعضی وقتها هم حریم معنویه. ما البته در باب حریم بحث مفصلی کردیم، این رو به وقت خودش ارائه میکنیم. علی ایت حال ایستادگی در برابر دشمن با مال و جان به هر شکلی که باشد، دشمن به هر شکلی که ظاهر شود، ابزارش به هر شکلی که باشد، این رو میگن جهاد. اگر یه همچنین تعریفی رو پذیرفتیم، هر دلیلی رو که اقامه میکنیم برای اثبات وجوب جنگ و جهاد در برابر دشمن، میتواند شامل جنگ نرم باشد و شامل جنگ سخت هم باشد. با این مقدمه وارد میشیم آیه ای رو که در جلسه گذشته صرفاً بهش اشاره کردیم، یه خود در اطرافش کنکاش میکنیم. قرآن کریم در سوره بقره آیه 216 میفرماید که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلم. ترجمش این که جهاد در راه خدا بر شما واجب شده، ممکنه که این جنگ در راه خدا برای شما ناخوشایند باشه، چه بسا چیزی رو دوست نداشته باشید اما خیر شما در اون چیز باشه، یا چه بسا چیزی رو دوست داشته باشید اما شر شما در اون باشه. به هر جهت اون چیزی که بر شما واجب میشه بر مبنای علم خداست و ممکنه شما از اطراف اون بی اطلاع باشید. خب این آیه با کتب علیکم القتال شروع شده. کتب مفسرین میگن، مرحوم علامه طباطبایی هم آوردن رضوان الله علیه، که کتب ظهور در وجوب داره. در موارد دیگری هم استعمال شده در قرآن، مثل اینکه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. چون مقام تشریعه، حکم وجوب از کلمه کتبه فهمیده میشه. شارع مقدس میخواد بگه این رو بر شما نوشتم، این اراده قطعی منه و این فرمان قطعی است که شما بهتون واجب شده که در راه خدا بجنگید. آیه بر وجوب قتال بر همه مؤمنین دلالت داره، زیرا خطابش به همه مؤمنینه. در آیات قبلی آیه 208 اینجوری می‌فرماد که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. همتون فرمانبر باشید، تسلیم باشید. این خطاب یا ایها الذین آمنو همون خطابی است که بعد از چند آیه این آیه بهش اضافه میشه که کتب علیکم القتال، ای کسانی که ایمان آوردید قتال بر شما واجب شد. یعنی همه مؤمنین بهشون واجب قتال کنن. البته در جاهای دیگری ممکنه این حکم عام تخصیص خورده شده باشه و یک عده‌ای با دلیل دیگری از این قاعده کلی و حکم کلی خارج بشن، مثل این که فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. آدم کور و شل و مریض و اینها بهش جنگ واجب نیست، جهاد واجب نیست. پس به غیر از کسانی که خصص به دلیل و با دلیل دیگری خارج شدن، حکم جهاد بر همه مؤمنین فرض است، واجب است، حتی اگر اتیان این واجب مطابق میل و رغبتشون نباشد. البته اینجا مباحثی هم مطرح میشه که یک قاعده کلی به دست میاد، تکالیف طبق میل انسانها برای انسانها نوشته نشده، بلکه تکالیف بر اساس علم و مصلحت الهی به انسانها حمل شده است. در این آیه شریفه که با کتبه شروع شده بود، واژه دومی که وجود داره و مورد توجه هست و مفردات اصلی این آیه رو تشکیل میده قتال است. قتال مصدر دوم از باب مفاعله، قاتل یقاتل و مقاتلتن و قتالن، به معنی کشتار و جنگ کردنه. استعمال اولیش در جنگ سخته، ولی قرائنی رو داریم که میتوان از این آیه برای اثبات هر نوع مقابله با دشمن در عرصه های مختلف استفاده کرد، که این رو به وقتش باز میکنیم. البته در قرآن کریم آیات زیادی درباره وجوب جهاد و مبارزه و قتال وجود داره که اینها رو باید در کنار هم دیگه ببینیم و جمع‌بندی کنیم. واژه سوم کره است. مرحوم راغب اصفهانی الکرح و الکره رو آوردن به معنا واحد، چه کرح چه کره، مثل ضعف و ضعف. البته یه عده هم نقل کردن که کره اون کراهتی است، اون ناخرسندی است که از بیرون به انسان تحمیل میشه، و کره اون چیزی است که انسان از درون با اون مواجه میشه، مثل مریضی. وقتی مریض میشه انسان کره است، اما وقتی دیگری به انسان لطمه میزند کره است. از استعمال واژه کر میشه استفاده کرد که جنگ، وقتی تعبیر میکنه کرهن لکم، جنگ چیزی نیست که با خواسته ما و طبق اراده ما و میل ما صورت بگیره. جنگ رو معمولا به انسان تحمیل میکنند. وقتی جنگ به انسان تحمیل میشه برای تسلط بر اموال و انفس و مدن و ناموس و همه زندگی یک جامعه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، باید در مقابل این جنگ ایستادگی بکنیم. وظیفه مقاتله و ایستادگی در برابر جنگ تعمیلی یک وظیفه است که عقل هم اون رو تأیید میکنه، شرع مقدس هم به اون تکلیف میکنه. این جنگ چون با میل و برنامه ایمانی است، کره برای ماست. لذا همه در نگاه اول به جنگ کراهت دارند. ولی ممکنه در این چیزی که کراهت داریم واقع بشیم، گرفتار بشیم. اگر گرفتار شدیم تکلیف چیه؟ چون کراهت داریم باید بهش بی توجه باشیم یا تکلیفی نداریم؟ نخیر. حتی اگر ما نسبت به این کره داریم و تمایلی نداریم، ما نسبت به جنگ کردن با تهدید، ایستادگی در برابر تهدید، بنابر این آیه شریفه ما وظیفه داریم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم. یعنی اینجوری نیست که وقتی از جنگ استقبال میکنید جنگ واجب باشه، ولی از وقتی که جنگ براتون ناخوشاینده اون موقع جنگ به شما واجب نباشه. نه، حتی اگر کره بر شما هم هست، مقابله با دشمن یک امر واجبه. این که دلائل اکراه چیست؟ خب دلائل اکراه میتونه عوامل متعددی باشد. یه عده‌ای به خاطر تنبلی و راحت طلبی و روحیه رفاه زدگی که دارن تمایل به جنگ ندارن. طبیعیه، زندگی راحت، شغل راحت، مسیر راحت، زندگی پر نعمت، هیچ کس این رو حاضر نیست رها بکنه و بره در مناطق دوردست مرزی توی سنگر، هوای گرم، شرایط سخت، در کنار مار و مور و تهدید و مشکلات دیگه اسلحه به دست بگیره، گرسنگی بکشه، تشنگی داشته باشه، آخرش هم یا مجروح بشه یا جان بده، شهید بشه. یه عده‌ای از این استقبال نمی کنند. روحیه راحت طلبی مغایرت داره با ورود در جنگ و دخول در جنگ. این میشه منشأ اکراه. بعضی از موارد منشأ اکراه راحت طلبی نیست، تردید انسان است. میگه درست دشمن به ما حمله کرده، ولی اگر ما وارد بشیم و مقاومت بکنیم، انسانهای بیشماری کشته میشن، خون ریخته میشه، شرایط بدتر میشه، سکوت کنیم، با آرامش بگذرونیم، بلکه جنگ شدت نگیره و معادله حل بشه و خونی ریخته نشه. خون ریزی، شرارت، بحران، کمبود، تحریم، پرهیز از همه اینا برای عموم جامعه، برای یک عده میشه منشأ اشتباه و التباس که جنگ رو بهش نگاه منفی کنن و کراهت داشته باشن. چه اونجایی که روحیه راحت طلبی است، چه اینجایی که شبهه پیش میاد که نکنه در جنگ عده آسیب ببینن، کشته بشن، زخمی بشن. در هر دو صورت جنگ واجبه. منشأ کراهت در بعضی از مواقع هم ارزیابی هایی است که ممکنه به حسب عقلی هم ارزیابی درستی باشه. یعنی یه عده از عقلای قوم میان میگن توازن قوا به نفع ما نیست، دشمن تانک بیشتری داره، اسلحه بیشتری داره، شرایط بیشتری داره، یا در جنگ نرم ابزار اثرگذاری بیشتری داره، یا در جنگ نرم زمینه های سستی در جامعه ما بیشتره، یا در جنگ نرم زمینه های اثرگذاری روی افکار جوانان ممکنه بیشتر باشه. پس برای اینکه مثلا این توازن به نفع ما نیست، نسبت به جنگ موضع منفی دارن و کراهت دارن. قرآن کریم به طور مطلق کره رو به هر دلیلی که باشد سبب و وسیله‌ای برای رفع تکلیف نمی‌داند، عاملی برای رفع تکلیف نمی‌داند. می‌فرماید کتب علیکم القتال، این قتال یعنی جهاد با عدو، بر شما واجب است حتی اگر شما هر یک از این ادله کره داشته باشید. و بدونید جنگ علارغم سختی هایی که داره و جهاد علارغم همه ناملایماتی که داره، دستاورد زیادی هم داره. جامعه ای که در مقابل هجوم دشمن، چه هجوم سخت چه هجوم نرم، تسلیم میشه، این جامعه جامعه ناپایداریه، این جامعه جامعه سستیه، این جامعه نمیتواند اهداف خودش رو تعقیب بکنه. اما ایستادگی در برابر دشمن باعث صلابت جامعه مؤمنین و مسلمین میشه. اینها اون منافعی است از جنگ که فرمود الله یعلم و انتم لا تعلمون. خب اون نکته ای رو هم که بهش اشاره کردم که والله یعلم و انتم لا تعلمون، یا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، به هر جهت بعضی از وقتها سعادت انسان در گروه همون چیزی است که انسان ازش خوشش نمیاد. داروی تلخ انسان ازش استقبال نمیکنه، آمپول رو انسان ازش استقبال نمیکنه. یه کسی مرض قند داره، پاشو باید قطع کنن، قطع کردن پا رو ازش استقبال نمیکنه، کره داره. ولی این خیر و صلاحش در اینکه اگر پاش رو قطع نکنن، فردا ممکنه که این عفونت به قلب و ریش بزنه و جان این رو از دستش بگیره. و هر جهت کراهت مانع تکلیف نیست. اون جایی که انسان خوشش نمیاد معلوم نیست که حتما به ضررش باشه. بعضی از وقتا چیزی که موجب کره انسان است به نفع انسان است، از جمله جنگ و جهاد. این دفع دخل مقدری است که سوال آیا اگر ما اجتهاد کردیم دیدیم جنگ به نفع کشور نیست، آیا تکلیف ما مرتفع می شود؟ نه، جنگ در اون سیاقی که داره اگر واجب شد به همه واجب است، چه اونهایی که خوششون میاد چه اونهایی که خوششون نمیاد. اینها وظیفه دارند که در برابر دشمن بایستند و ایستادگی کنن و جهاد در راه خدا رو، پرچمش رو بالا بگیرن. خب تا به اینجا از این آیه اینجوری استفاده میکنیم که کتب علیکم القتال، به طور اجمال جنگ در برابر دشمن را بر مؤمنین در زمان بروز تهدید واجب می انگارد، واجب قلم داد میکنه. این که شرایط وجوبش چیست؟ به امام عادل او به امام معصوم یا جهاد بدوی یا دفاعی یا جهاد سخت یا جنگ نر، اینها مواردی است که از مجموعه آیات باید وقتی بررسی کردیم در کنار هم دیگه جمع‌بندی بکنیم و استنتاج بکنیم. اجمالا با استفاده از این آیه شریفه ما اینجوری میفهمیم که در زمان بروز تهدید که منشأ کراهت انسان است و در زمان بروز قتال که منشأ کراهت انسان است و عموما انسان ها از این استقبال نمی کنند، مقاتله با دشمن با تمام توان از جمله واجبات مؤمنین است و شامل همه مؤمنین است، مگر کسانی که با دلیل از عمومیت این دلیل خارج شده باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.